از صفحه 96 ادامه داستان بی بی پیک. لیزاتو ایوانووا که از گفته تفلک برافروخته بود گفت: از شما میخواهم که از این پس برایم به هیچ وجه پیغام نیاورید فرزند، و به شخصی که آن را فرستاده بگویید که او باید از خودش خجالت بکشد. اما هرمان از کوششهایش دست بر نداشت. لیزاتو ایوانووا از راه‌های گوناگونی هر روز از او نامه دریافت می‌کرد. آنها دیگر ترجمه نامه‌های آلمانی نبودند. هرمان آنها را تحت نفوذ الهام و عواطف خود می‌نوشت و زبانی خاص خود را برای نوشتن آنها به کار می‌بست. نامه‌هایش بیانگر آرزوی مقاوم و هیاهوی تخیل افسارگسیخته‌اش بود. لیزاتو ایوانووا آنها را پس نمی‌فرستاد، بلکه از آنها لذت می‌برد. به آنها جواب می‌داد و نامه‌هایش روز به روز طولانی‌تر و لطیف‌تر می‌شدند. سرانجام او نامه‌ای به مضمون زیر برایش از پنجره پرتاب نمود: امشب در سفارت مجلس رقصی برقرار است. کنتس به آنجا می‌رود و ما تا ساعت 2 آنجا خواهیم ماند. این برای شما فرصت مناسبی است که مرا تنها ببینید. وقتی کنتس خانه را ترک می‌کند، خدمتکاران مطمئناً پی کارشان می‌روند و فقط دربان میماند و او معمولاً به اتاق کوچکش میرود. ساعت 11:30 بیایید. یک راست به طبقه بالا بروید. اگر در راه رو به کسی برخوردید بگویید برای دیدن کنتس آمده اید. آنها به شما میگویند کسی در خانه نیست و راهی برایتان نمیماند مگر اینکه بروید. اما احتمالاً کسی آنجا نیست. خدمتکاران همگی در اتاقهای خودشان هستند. از راه رو به سمت چپ بپیچید و مستقیم بروید تا به اتاق کنتس برسید. در آنجا شما پرده ای را مقابل دو در کوچک خواهید دید. در سمت راست به اتاق مطالعه ختم می شود که کنز هرگز به آنجا نمی رود. در سمت چپ به دالانی می رسد که در آن پلکانی مارپیچی هست که به اتاق من ختم می شود. هرمان مانند ببری آماده پریدن منتظر ساعت مقرر شد. ساعت 10 او جلوی خانه کنز بود. هوا خراب بود، باد می پیچید و برف در توده های نمناک فرو می بارید. چراغ‌ها با نور خفه‌ای می‌سوختند. خیابان‌ها خلوت بود. گاه و بیگاه یک گاریچی که به امید سوار کردن یک مسافر جامانده اسب لاغرش را می‌راند، عبور می‌کرد. هرمان روی کت بلند خود چیزی نپوشیده بود، اما باد و برف بر او اثری نداشت. سرانجام کالسکه کنتس بیرون آمد. هرمان چند خدمتکار را که بیرون آمدند مشاهده کرد. آنها به مانند تکیه‌گاهی هیکل خمیده پیرزنی را که در شنلی پوستی پیچیده شده بود همراهی می‌کردند. ندیم جوان او با پوششی نازک و گل‌هایی که به سر زده بود از پس او روان شد. در کالسکه با صدای بلند بسته شد. کالسکه به سنگینی روی برف نرم به راه افتاد. سپس دربان در ورودی را بست. چراغ‌ها را خاموش کردند. هرمان جلوی عمارت شروع به قدم زدن کرد. وقتی که به یکی از چراغ‌های کنار خیابان رسید، به ساعتش نگاه کرد. 20 دقیقه از 11 گذشته بود. در زیر نور چراغ ایستاد. چشمهایش را به عقربه‌های ساعت دوخت و منتظر ماند تا دقایق سپری شود. درست سر ساعت 11:30 وارد دالان خانه کنتس شد و به داخل ورودی روشن خانه رفت. دربان آنجا نبود. هرمان از پله‌ها بالا رفت و در راه رو را باز کرد. آنجا خدمتکاری روی یک صندلی کهنه و چرب که در زیر چراغ قرار داشت به خواب رفته بود. هرمان با گام‌های استوار و سبک عبور کرد. اتاق‌های رقص و پذیرایی تاریک بودند و چراغ راهرو نور خفه‌ای را بر آنها می‌تابانید. هرمان داخل اتاق خواب شد. در آنجا چراغ مطلایی جلوی شمایل‌هایی که روی تاقچه گذاشته بودند با نور لرزانی می‌سوخت. صندلی‌های راحتی که با پارچه‌های منقوش فرسوده روکش شده بودند و دیوان‌های وارفته با رنگ اکلیلی که جا به جا فرو ریخته بود با تقارن غمبار کنار دیوارهایی که روکشی از کاغذ چینی داشتند قرار گرفته بودند. دو تصویر از مادام لوبرون که در پاریس کشیده شده بودند به دیوار آویزان بود. یکی از آنها تصویر مردی 40 ساله بود با گونه‌های سرخ و فربه، یونیفرم قهوه‌ای مایل به سبز و ستاره‌ای بر سینه. دیگری معشوقه جوانی را نشان می‌داد با بینی عقابی که تره‌های پودر مالیده‌اش به طرف گیجگاهش شانه خورده بود و گل سرخی بر آنها قرار داشت. در گوشه اتاق مجسمه سفالین زن جوانی قرار گرفته بود. ساعت‌هایی که با دستان ماهر لئوری ساخته شده بود، جعبه‌های تزئینی بادبزن‌ها و اسب‌های گوناگونی که در پایان قرن پیش به همراه بالون مونتگلیفه و مانیتیز مسمر به منظور سرگرمی بانوان ساخته شده بود. تخت خواب فلزی کوچکی در آنجا قرار داشت. در سمت راست در اتاق مطالعه و در سمت چپ در دالان بود. هرمان در سمت چپ را گشود و پلکان مارپیچ باریکی را دید که به اتاق دختر جوان بیچار ختم می شد. اما او برگشت و وارد اتاق مطالعه تاریک شد. ساعت به کندی می گذشتند. همه چیز آرام بود. ساعت اتاق پذیرایی نیمه شب را اعلام نمود. ساعتهای اتاقهای دیگر یکی پس از دیگری به صدا در آمدند و سپس دوباره سکوت برقرار شد. هرمان در کنار بخاری ایستاد و بدان تکیه زد. کاملا آرام بود. قلبش مانند قلب کسی که تصمیم خطرناک و اجتناب ناپذیری گرفته است به طور منظمی می تپید. ساعت یک ضربه نواخت و بعد از مدتی دو ضربه و آنگاه از دور صدای چرخهای کالسکه را شنید. به هیجان آمد. حرکت کالسکه شدیدتر شد و سرانجام به توقف انجامید. صدای پلکان کالسکه را که باز کردند شنید. سر و صدای ازدحام در خانه برخاست. آدم ها می دویدند و صداهایی بلند شد و چراغ ها روشن شدند. سه خدمتکار محسن به داخل اتاق خواب شتافتند و کنز که پیشتر مرده بود تا زنده وارد شد و روی صندلی راحتی افتاد. هرمان از درز در نگاه کرد. لیزاتا ایوانووا از نزدیک او گذشت. توانست صدای قدم های شتابانش را که از پلکان بالا می رفت بشنود. نیش پشیمانی برای لحظه ای او را آزرد. اما گویی سنگ شده باشد همچنان بی حرکت آنجا ایستاد. کنسپیر در جلوی آینه مشغول کندن لباسهایش شد. خدمتکارانش سنجاقها را از کلاه گلدار او گشودند و کلاهگیس پودرمالیده خاکستری رنگ را از سر او که موهایش را از ته زده بود برداشتند. سنجاقها یکی پس از دیگری فرو افتادند. لباس زرد گلابتون دوزی شده او روی پاهای آماسیده اش افتاد. هرمان شاهد اسرار مخوف شیوه آرایش او بود. سرانجام کنز با لباس خواب و کلاه شب خود بر جا ماند. در این لباس که برای سن او مناسب تر بود، آنقدر عجوزه و زشت جلوه نمی کرد. مانند بیشتر سالخوردگان، کنز از بیخوابی رنج می برد. وقتی خدمتکارانش لباسهایش را درآوردند، نزدیک پنجره روی صندلی راحتی خود نشست و آنها را مرخص کرد. شمها را بیرون برده بودند و باز هم تنها چراغ شمایل بود که به اتاق روشنایی می بخشید. کنز با چهره زرد و صفراگونه و لبهای درهم کشیده روی صندلی از راست به چپ هیکلش را می جنبانید. فقدان هر گونه اندیشه آشکارا در چشمان تارش خوانده می شد. با دیدن او انسان گمان می کرد که این زن مخوف نه با اراده خود بلکه با نیروی مغناطیسی پنهانی از این سو به آن سو تاب می خورد. ناگهان تغییری وصف ناپذیر در سیمای مردگونه او رخ داد. لبانش از انقباض خارج شدند و نوری در چشمانش درخشیدن گرفت. مردی ناشناس جلوی کنز ایستاده بود. با صدای آهسته و روشنی گفت: برای رضای خدا نترسید. من نمیخواهم آزاری به شما برسانم. آمده ام که از شما خواهش بکنم. پیرزن در سکوت به او خیره شد. به نظر می رسید که صدایش را شنیده است. هرمان با این تصور که او کر است در گوش او حرفایش را تکرار کرد. پیرزن همچنان ساکت بود. هرمان ادامه داد: شما می توانید مرا خوشحال کنید و این کار برایتان هیچ زحمتی ندارد. شما قادرید سه برگ برنده را که می باید یکی پس از دیگری بازی شوند؟ هرمان باز ماند. مشخص بود که کنز تقاضای او را دریافته است و برای پاسخ در جستجوی کلمات مناسب است. سرانجام گفت: همش یک لطیفه بود. برای تان قسم می خورم که یک لطیفه بود. هرمان با قاطعیت پاسخ داد: این یکی دیگر لطیفه نیست. چاپلتسکی را به یاد بیاورید. همان کسی که به او کمک کردید تا باختایش را جا بیاورد. کنز آشکارا دست پاچه شده بود. هیجان شدیدی در چهرهش نمودار شد که خیلی زود جایش را به بیتفاوتی سپرد. هرمان ادامه داد: آیا می توانید نام این سه برگ شکست ناپذیر را بر زبان آورید؟ کنز همچنان ساکت ماند. هرمان ادامه داد: راز خود را برای چه کسی نگه داشته اید؟ برای نوه‌هایتان؟ همانطور که می‌دانید آنها ثروتمند هستند. آنها قدر پول را نمی‌دانند. سه برگ شما به یک آدم ولخرج کمکی نمی‌کند. من قدر پول را می‌دانم. سه برگ شما را تلف نخواهم کرد. حالا بگویید. از سخن گفتن باز ایستاد و در انتظار جواب ماند. کند ساکت بود. هرمان به زانو در آمد و گفت: اگر قلبتان با عشق آشنا بوده است، اگر تپش آن را به خاطر دارید، اگر به شنیدن صدای گریه یک نوزاد هرگز لبخند زده اید، اگر یک عنصر انسانی در سینه‌تان جای دارد، من به شما به عنوان یک همسر، کدبانو، مادر التماس می‌کنم. برای هر آنچه که در زندگی مقدس است، خواهشم را رد نکنید. رازتان را بر من فاش کنید. شاید این عمل گناهی وحشتناک باشد. شاید منجر به از دست دادن بخشایش جاوید گردد یا نوعی سازش با شیطان محسوب شود. فکر کنید، شما پیر هستید و چیزی به پایان عمرتان نمانده است. من حاضرم گناهان شما را به عهده بگیرم. فقط رازتان را بر من فاش کنید. فکر کنید که شادی یک انسان به دست شماست. نه فقط من، بچه هایم، نوه ها و نتیجه هایم خاطره شما را به خوبی یاد خواهند کرد و آن را مانند یک چیز مقدس نگاه خواهند داشت. پیرزن کلمه ای سخن نگفت. هرمان از جا برخاست. همانطور که دندانهایش را به هم می فشرد گفت: جادوگر پیر، پس شما را مجبور می کنم پاسخ دهید. با ادای این کلمات تپانچه ای از جیبش درآورد. با دیدن تپانچه کنت دوباره دچار هیجانی شدید شد. سرش را عقب کشید و دستش را گویی برای حفاظت خود در برابر شلیک بالا آورد. سپس رو به پشتی صندلی افتاد و بی حرکت ماند. هرمان دستایش را گرفت و گفت: بگویید، شما که بچه نیستید. برای آخرین بار از شما می پرسم. آیا به من می گویید این سه برگ برنده کدامند؟ بله یا نه؟ کنت جوابی نداد. هرمان دید که او مرده است. بخش 4. لیزاتو و ایوانووا که هنوز لباس جشن به تن داشت، غرق فکر در اتاق نشسته بود. پس از رسیدن به خانه، با شتاب بانوی خوابالودش را که با سماجت به او دستور می‌داد و می‌خواست که لباس‌هایش را در بیاورد، ترک گفت. سپس با قلبی لرزان به اتاقش رفت و از سوی امیدوار بود هرمان را در آنجا بیابد و از سوی هم آرزو می کرد که او در آنجا نباشد. وقتی که دید او در آنجا نیست، از بخت خود برای موانعی که در ملاقات آنها پدید آمده بود سپاسگزاری کرد. بدون آنکه لباسهایش را در بیاورد آنجا نشست و شروع به از سر گذراندن کلیه مطالبی کرد که در مدتی کوتاه او را بدانجا کشانیده بود. هنوز سه هفته از اولین دفعه‌ای که جوان را زیر پنجره اش دیده بود، سپری نشده بود. مکاتباتی با او داشت و سرانجام توانسته بود به یک قرار ملاقات شبانه راضیش کند. نامش را هم تنها از روی پاره‌ای از نامه‌های امضا شده او یاد گرفته بود. هرگز با او صحبت نکرده بود. حتی صدایش را هم نشنیده بود. و تا همین امشب چیزی از دیگران درباره او نشنیده بود. در مجلس رقص تومسکی که از شاهزاده پاولین جوان رنجیده بود، چون شاهزاده پاولین به منظور تنوع با کسی دیگر لاس می‌زد، تصمیم گرفت برای برانگیختن حسادت او خود را بی‌اعتنا نشان دهد. بنابراین از لیزاتو و ایوانووا درخواست کرد که با او برقصد و بدین گونه تمام پیچ و خم‌های مازورکا را با او طی نمود. 1. مازورکا نوعی رقص است. در تمام مدت رقص راجع به علاقه او به افسران متلک پرانی کرد و به او اطمینان داد که خیلی بیشتر از آنچه در حدود تصور اوست از وقایع مطلع است و پاره‌ای از لطیفه‌هایش به حدی مربوط بود که لیزاتو و ایوانووا برای چندمین بار اطمینان یافت که او از رازش با خبر است. خنده‌کنان پرسید: چه کسی اینها را به شما گفت؟ تومسکی جواب داد: دوست یک شخص معینی که شما می‌شناسید. یک فرد بسیار متشخص. و این مرد بسیار متشخص کیست؟ نامش هرمان است. لیزاتو و ایوانووا جوابی نداد، اما دستها و پاهایش مثل یخ سرد شد. تومسکی ادامه داد: این هرمان یک فرد خیلی رمانتیک است. نیمرخ یک ناپلئون و روح یک مفیستوفلس را دارد. گمان می‌کنم حداقل مرتکب 3 جنایت شده باشد. چقدر رنگتان پریده است؟ سرم درد می کند. چه کار کرد؟ نام او چیست؟ گفتید رمان؟ رمان از دوستش بسیار ناراضی است. می گوید که خودش طریقی کاملا متفاوت دارد. من فکر می کنم رمان نظری به شما دارد، برای اینکه با علاقه به اظهارات عاشقانه دوستش گوش فرا می دهد. اما کجا مرا دیده است؟ شاید در کلیسا یا در بیرون موقع سواری، خدا می داند. شاید وقتی که خوابیده بودید در اتاقتان، هر چیز از او انتظار می رود. سه زن با پیام پشیمان و فراموش نزد آنها آمدند و گفتگوی آنها که در ریزاتو و ایوانوا علاقه شدیدی برانگیخته بود قطع شد. تومسکی دوباره شاهزاده را برگزید. پس از یک دور در مجلس رقص و گذشتن از جلوی صندلی شاهزاده، آنها به تفاهم رسیده بودند و وقتی تومسکی سر جایش برگشت، دیگر هرمان یا لیزاتو و ایوانوا را از خاطر برده بود. اگرچه او مایل بود سر سخن را باز کند، اما رقص پایان یافته بود و کنس آنجا را ترک کرد. حرفای تومسکی چیزی جز گپ‌های ویژه مجالس رقص نبودند، اما در روح دخترک رمانتیک شدیداً تأثیر کردند. تصویری که تومسکی طراحی کرده بود با تصورات او بر هم منطبق شدند و شکلی پدید آمد که مایه کار بسیاری از رمان‌های اخیر بوده است، شکلی که در عین حال موجب وحشت و اسارت تخیل او شد. با بازوان برهنه‌ای که روی سینه چلیپا کرده بود، با سری که گل‌ها همچنان لای موهای آن بودند و بر سینه نیم برهنه او خمیده بود، روی صندلی نشسته بود. ناگهان در باز شد و هرمان داخل شد. دهشت عمیقی او را فرا گرفت. با صدای ترسیده‌ای زمزمه کرد: شما کجا بوده اید؟ جواب داد: از اتاق کنس. من از پیش او می آیم. او مرده است. ادامه داد: و اینطور به نظر می رسد که من سبب مرگ او بودم. لیزاتو و ایوانوا به او خیره شد. کلمات تومسکی در قلبش تنین افکند. آن مرد حداقل مرتکب سه جنایت شده. هرمان نزدیک پنجره پهلوی او نشست و همه چیز را به او گفت. لیزاتو و ایوانوا با وحشت گوش داد. پس او در نوشتن آن نامه‌های پرعاطفه، تقاضاهای مشتاقانه و دنبالگیری پرسماجت و مداوم امر از عشق ملهم نبود. پول چیزی بود که روح تشنه او به دنبالش می‌گشت. چیزی که آرزوهایش را فرو می‌نشاند و موجب شادیش می‌شد او نبود. معشوقه بیچاره چیزی جز شریک چشم و گوش بسته یک جنایت نبود. قتل ولی نعمت پیرش. در پشیمانی دیرهنگام و افسردگیزای خود گریست. هرمان در سکوت به او نگاه کرد. او نیز ناراحت بود. نه به خاطر دختر بیچاره و زیبایی بیمانند اندوهش. از فکر زن پیری که مرده بود نیز احساس ندامتی نمی کرد. فقط یک چیز مایه پریشانی خاطر او بود و آن از دست رفتن رازی بود که دانستن آن می توانست موجب سعادت او باشد. سرانجام لیزاتو ایوانوا گفت: شما یک جانی هستید. هرمان جواب داد: من نمی خواستم او را بکشم. تپانچه من خالی بود. هر دو ساکت بودند. روز به تدریج آغاز می شد. لیزاتو و ایوانوا شمع را خاموش کرد. نور کمرنگی به درون اتاق خزید. چشمانش را که از شدت گریه سرخ شده بود پاک کرد و به چهره هرمان نگریست. او با چهره دوژم و دستهای چلیپا کرده پهلوی پنجره ایستاده بود. در چنین حالتی شباهت عجیبی به یک تصویر ناپلئون داشت. حتی لیزاتو و ایوانوا از چنین شباهتی متأثر شد. پس از وقفه گفت: چگونه می خواهید از خانه خارج شوید؟ من قصد دارم شما را از یک پلکان مخفی عبور دهم، اما می ترسم ناچار شویم از اتاق خواب او عبور نماییم. به من بگویید چطور می توانم این پلکان مخفی را پیدا کنم. من خواهم رفت. لیزاتو و ایوانوا برخاست، به طرف اشکافش رفت و کلیدی بیرون آورد و به دست هرمان داد و آموزش های لازم را بیان کرد. هرمان دستای منفعل و سرد او را فشرد و فرق سر خمیده‌اش را بوسید و رفت. از پلکان مارپیچ پایین رفت و بار دیگر وارد اتاق خواب کنسپیر شد. زن مرده در آنجا گویی سنگ شده باشد نشسته بود. چهره اش بیانگر آرامشی عمیق بود. هرمان پهلویش ایستاد و مدت درازی به چهره اش خیره شد. انگار می‌خواست به این وسیله حقیقت تأسف‌بار را به خود بقبولاند. سرانجام به اتاق مطالعه رفت و دیوار را به منظور پیدا کردن دری که در آن تعبیه شده بود لمس کرد. از راه پله تاریک به پایین رفت. دستخوش احساساتی عجیب و غریب شده بود. به خود گفت از طریق این پلکان 60 سال پیش در همین اتاق خواب در چنین ساعتی با کتی گلابتون دوزی شده با موهایی که به شیوه پرنده درباری شانه شده بود و با کلاهش که به سینه می فشرد می توانست ثروت هنگفتی را به چنگ بیاورد که حالا با درگذشت بانوی پیر می بایست در گور می پوسید و نابود می شد. در پای پلکان هرمان در یافت که با همان کلید آن را گشود و وارد گذرگاهی شد که از درون خانه به خیابان راه داشت. قسمت پنجم. 3 روز پس از آن شب هرمان به صومعه‌ای که در آن مراسم ختم کنس را به جا می آوردند رفت. با وجودی که احساس ندامت نمی کرد، از خاموش کردن صدای وجدانش که او را در قتل پیرزن مقصر قلمداد می کرد عاجز بود. علارغم اینکه ایمان واقعی نداشت، اما آدمی خرافاتی بود. فکر می کرد کنس پیر در صدد گرفتن انتقام از او برخواهد آمد و تصمیم گرفته بود با شرکت در مراسم تشییع از او طلب عفو نماید. کلیسا پر بود. هرمان به سختی توانست راه خود را از میان جمع سوگواران باز کند. تابوت روی چارچوبه مخصوص آن در زیر روپوش مخمل قرار داشت. جسد با دستهایی که روی سینه چلیپا شده بود و با جامه ساتن سفید در بر و کلاه سفید بر سر آنجا دراز کشیده بود. اطراف تابوت اهل خانه و خانواده ایستاده بودند. خدمتکارانش با لباسهای نخی تیره رنگی که نوارهای دندانداری روی شانه داشت شمع‌ها را به دست داشتند. بچه‌ها و نوه‌ها و نتیجه‌هایش در ماتم عمیق فرو رفته بودند. کسی گریه نمی‌کرد. گریه در چنان وضعی تنها نشانه تظاهر بود. کنس به اندازه‌ای پیر بود که در گذشته او مایه تعجب کسی نشد. بستگانش از مدت‌ها پیش فکر می‌کردند که او زیادی عمر کرده است. کشیش جوانی موعظه ختم را ادا کرد. با عبارات ساده و تکان‌دهنده‌ای مرگ آرام بانوی پرهیزگار را توصیف کرد. بانویی که گذشت سالها برایش چیزی جز هشدار آمادگی برای یک مرگی مسیحی وار نبود. واعظ گفت فرشته مرگ او را در حال انجام مناجاتهای ربانی و در انتظار ناجی شبانه یافت. سرانجام با اجرای آداب عزاداری همه چیز پایان یافت. نخست خویشاوندان به منظور بدرود گفتن نزدیک جسد رفتند. سپس مهمانان بیشماری که در مجالس جشن بنا به حکم انجام وظیفه به او ادای احترام می‌کردند به سوی تابوت رفتند. آنگاه اهل خانه و سرانجام خدمتکاری که تقریباً هم سن بانوی متوفی بود نزدیک شد. دو خدمتکار جوان زیر بازوهای او را گرفته بودند. توانایی تعظیم کردن نداشت و برخلاف همه وقتی که دست سرد بانوی مرحومش را چسبید چند قطره اشک فشاند. پس از او هرمان به خود جرأت داد که به تابوت نزدیک شود. با تعظیم قرایی خود را بر خاک افکند و چند لحظه همانطور بر سنگ فرش سرد که با شاخه های انجیر پوشیده شده بود بر جا ماند. سپس در حالی که به اندازه خود جنازه رنگش پریده بود از جا برخاست و از پله های جایگاه بالا رفت و خم شد. به نظرش رسید که پیرزن با نگاه عجیبی او را برانداز کرد و چشمک زد. با عجل خود را پس کشید. پایش از روی پله لغزید و روی زمین پهن شد. او را بلند کرد. در همان لحظه لیزاتو و ایوانووا را که گرفتار قش شده بود به زیر سایبان کلیسا بردند. این رویداد برای چند لحظه وقار مراسم سوگواری را برهم زد. همهمه خفیفی در میان جمع در گرفت و یک درباری که جزء وابستگان نزدیک متوفی بود در گوش مرد انگلیسی که در کنار او ایستاده بود زمزمه کرد که افسر جوان پسر حقیقی کنس بوده است و مرد انگلیسی نیز با گفتن یک اوه خیلی جدی به او جواب داد. هرمان در تمام طول روز حالتی تحریک پذیر داشت. در میکده خلوت شام خورد و برخلاف معمول برای رفع اضطراب خود تا توانست نوشید. اما مشروب باز هم به تصورات او دامن زد. به مجرد اینکه به خانه رسید خود را همانطور با لباس روی تخت انداخت و به خوابی عمیق فرو رفت. وقتی بیدار شد شب بود. ماه اتاقش را روشن کرده بود. به ساعتش نگاه کرد. 1 ربع به 3 مانده بود. تمایلی به خواب نداشت. در بستر نشست و به تشییع جنازه کنس اندیشید. درست همان لحظه کسی در خیابان از پشت پنجره به او نگریست و فوراً به عقب برگشت. هرمان توجهی نکرد. 1 دقیقه بعد صدای باز شدن در جلویی را شنید. فکر کرد لابد گماشته اوست که طبق معمول مست لای مست در حال بازگشتن از عیاشی های شبانه است. اما گام های ناآشنا به گوشش رسید. کسی با دمپایی هایی که با آرامی روی زمین کشیده می شد نزدیک می شد. در اتاقش باز شد و زنی با لباس سفید داخل شد. هرمان گمان کرد که او خدمتکار پیرش است و تعجب کرد که چرا او در این ساعت بدان جا آمده است. اما زن سفید پوش به آهستگی نزدیک شد و ناگهان کنار او ایستاد. هرمان کنس پیر را شناخت. با لحن قاطعی گفت: من علارغم میل خود برای دیدن شما آمدم. به من دستور دادند که خواهش شما را به انجام رسانم. 1-3-1-7-1-آس به ترتیب برگ‌های برندگی شما هستند، به شرطی که هر روز فقط روی یک برگ بانک بزنید و پس از آن در تمام طول زندگی خود هیچگاه بازی نکنید. در رابطه با مرگم شما را خواهم بخشید، به شرطی که با ندیمه‌ام لیزاتووا ایوانووا ازدواج کنید. با گفتن این کلمات به طرف در چرخید و کشان کشان خارج شد. هرمان صدایی به هم خوردن در راهرو را شنید و مشاهده کرد که یک بار دیگر کسی از پشت پنجره به اتاقش نگاه کرد. زمانی طولانی سپری شد تا حالش به جا آمد. به اتاق بغلی رفت، گماشته روی زمین خوابیده بود. طبق معمول مست بود و هرمان نتوانست اطلاعی از او کسب کند. کلون در راهرو را گذاشته بودند. هرمان به اتاق برگشت. شمعی روشن کرد و شرحی از آنچه که دیده بود نوشت. بخش ششم. به همان سان که دو جسم نمی توانند محل یکسانی را در عالم طبیعت اشغال نمایند، دو گرایش قوی در آن واحد نمی توانند در سرشت اخلاقی ما موجود باشند. 3-7-آس به زودی صورت خیالی زن مرده را از ذهن هرمان زدودند. 3-7-آس مدام در ذهن او بودند و لبانش آن را زمزمه می کردند. وقتی دختر جوانی را دید به خود گفت: چقدر زیباست، مثل چند تا سه دل پشت سر هم. وقتی از او پرسیدند ساعت چند است، جواب داد: 5:55. هر مرد چاق و فربهی که از کنار او می گذشت برایش یادآور یک آس بود. 3-7-آس به شکلهای گوناگون مدام در ذهنش نمایش می دادند. 3 به صورت یک گل بزرگ در حال شکفتن بر او جلوه می کرد. 7 به صورت ورودی امارات گوتیک در می آمد و آس به مانند یک عنکبوت غول‌آسا. همه افکار او متوجه یک نقطه بودند. سود حاصل از رازی که به دست آوردنش آنقدر برایش گران تمام شده بود. به اندیشه استعفا و مسافرت افتاد. تا مدت ها می خواست که گنج خود را از بخت فریبناک در سالن‌های قمار پاریس برباید. اما اتفاقی او را از خیال بدرآورد. در آن هنگام جمعی از قماربازان پولدار در مسکو بودند که گرداننده اصلی آنها چیکارینسکی بود، کسی که در تمام عمرش قمار بازی کرده بود و میلیون‌ها اندوخته بود، کسی که در صورت برد اوراق بهادار می‌پذیرفت و در صورت باخت پول نقد می‌پرداخت. تجربه و خردمندی او سبب ابراز اعتماد سایر همکاران نسبت به او می‌شد. مهمان نوازی، آشپز مشهورش، مهربانی و بشاشت او سبب ابراز تحسین عموم نسبت به او می گردید. او به سن پترزبورگ آمد. مرد جوان به سوی او شتاف و به خاطر قمار مجالس جشن را رها کرد و وسوسه های فارو را به جذبه های مجلس اشرافی ترجیح داد. 1. فارو به معنای نوعی قمار است. ناروموف هرمان را به خانه او برد. آنها از میان اتاقهای باشکوهی گذشتند که انباشته از خدمتکاران بود. چند جنرال و مشاورین مخصوص مشغول بازی ویست بودند. مردان جوان روی ایوانها لمیده بودند و مشغول خوردن بستنی و کشیدن چپق بودند. در اتاق پذیرایی صاحب بانک میز درازی بود که نزدیک 20 قمارباز دور آن جمع شده بودند. میزبان مردی بود حدوداً 60 ساله که ظاهری نجیبانه داشت. موهای فلفل نمکی و سیمای فربه و تر و تازه‌اش گواه خلق خوش او بودند. چشمان از شعله لبخند مداوم می درخشیدند و ناروموف هرمان را به او معرفی کرد. چکارینسکی صمیمانه دست او را فشرد و از او خواست که خیلی جدی نباشد و به بازی بنشیند. بازی به درازا کشیده بود. حدود 30 برگ روی میز بود. چکارینسکی پس از هر بازی درنگ می کرد تا بازیکنان به دستشان نگاه کنند.
باخت‌ها را می‌نوشت، با مهربانی و ادب به کلیه درخواست‌ها گوش می‌داد و با ملایمتی هرچه تمام‌تر گوشه برگشته یک ورق را با بی‌دقتی صاف می‌کرد. سرانجام بازی به پایان رسید. چکارینسکی ورق‌ها را برزد و برای بازی بعد آماده شد. هرمان که دستایش را از پشت یک مرد چاق به طرف میز بازی دراز کرده بود، گفت: چنانچه موافق هستید، من مایل هستم روی یک برگ شرط بندی کنم. چکارینسکی لبخندی زد و به نشانی تمکین در سکوت تعظیم کرد. ناراموف خنده کنان به هرمان به خاطر شکستن عهد قدیمیش تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.